من گمانم این از خدا این اتفاق بیفته. خودروی چینی میاد یا ژاپنی یا اروپایی رو نمیدونم واقعا، چون بالاخره حالا توی دیده شده 70,000 خودرو که 20,000 تاش هم خودروی سنگینه، هم نقل عمومیه. نمیدونم خودروی چینی میاد یا نه، اما اگر تحلیلتون فرق میکنه بین خودروی اروپایی یا خودروهای چینی، برای ما این رو هم بفرستید. 3-22-93-43 گفتن عذر و بهانه، هیچ عذر و بهانه، هیچ ترفند دیگه نمونده برای مظلوم نمایی انحصاری که دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا و سهامداران، چون که همون قطعه سازا هستن، ایجاد کردن تو این بیش از 4 دهه، از هر در واقع روشی استفاده کردن برای توجیه کار خلاف قانونشون که همون انحصار، و هر بلایی خواستن سر مردم آوردن در حوزه خودرو. 3-14-0394 گفتن واردات خودرو به شدت دلالان داخلی و متوحش میکنه، چیزی فراتر از ناراحتی پیدا میکنن، چون دو شرکت آبی پوش نارنجی پوش دیگه نمیتونن جولان بدن، از اون طرف منتشکاران داخلی چینی هم دیگه نمیتونن خودروی 400 میلیون تومانی رو 1.5 میلیارد تومان بفروشن و تحمیل کنن به ملت مظلوم و بیپناه و بیاور ایران. ممنونم از اینکه واکنش نشون میدید به سوالات پیامکی برنامه، و من سعی میکنم تو فاصله گفتگوها حتما پیاماتون رو بخونم. اما خواسته رهبر انقلاب از دانشجویان اینه که از مسئولان مطالبه گر باشید و کانون تزریق امید به کشور. آقای علی بزرگخو، دبیر محترم انجمن تحکیم وحدت، یکی از تشکل‌های دانشجویان، الان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای بزرگخو سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای بزرگخو. این که رهبری از دانشجویان خواستن که از مسئولان مطالبه گر باشن و در این حال امید رو به کشور تزریق کنن، این مطالبه گری به نظرتون باید چطور بشه؟ شما به عنوان دبیر انجمن تحکیم وحدت این مطالبه گری رو چطور تفسیر میکنید؟
بله، عرضم به حضورتون که اتفاقا یکی از سوالات دیروز دفتر تحکیم حضرت آقا هم بود که به هر حال مطالبه گری در نسبت با مسائل کشور یه سری حساسیت هایی داره که ممکنه در واقع از اون هدف قایی خودش دور بشه، و باید خیلی مواظب این بود که در واقع این اتفاق نیفته. بنابراین ما یه سوال پرسیدیم که ما یه توی دوگانه گیر افتادیم. از یک طرف باید مطالبه گر باشیم و مواظب باشیم که نسبت محافظه کار نشیم، مطالب رو صریح بیان بکنیم. از یک طرف باید حواسمون باشه که سیاه نمایی نکنیم و عرضم به حضورتون نسبتمون رو با مسائل بتونیم به درستی تنظیم بکنیم و امید رو در واقع المان امید رو در مطالباتمون رعایت کنیم. ایشون هم خیلی در واقع منطقی و متین پاسخ ما رو داره، در خصوص اینکه به هر حال مطالبه‌ای که دانشجویان میکنن در نسبت با مسائل کشور وقتی بیاد به صورت منطقی دقیق و کارشناسانه بیان بشه، نه تنها منجر به ناامیدی نمیشه، بلکه منجر به امیدواری هم میشه. یعنی اساسا این مطالبه جامعه رو زنده نگه میداره. یک در واقع بحثی که ما داریم در نسبت با نظام جمهوری اسلامی، اینکه حالا بیان میشه نظام مقدس جمهوری اسلامی،
درسته،
ما اساسا بحث تقدس نظام جمهوری اسلامی رو در همین تحول آنی نظام میدونیم که هر لحظه نظام به این فکر میکنه و عوامل درونیش به این فکر میکنن که این نظام مجددا باید در واقع دچار تحول بشه، بخشهایش اصلاح بشه، بره به سمت ارزم حضورتون شرایط بهتر و حرکت کنه، در حرکت باشه، در رشد باشه.
آقای بزرگخو ببینید، من خب سالهای سال تو رسانه هم،
درست،
خیلی هم از مسئولین انتقاد میکنم، مطالبه گرم هستم، اما به قدر بضاعت و سواد اندکمون که اون چم که هست، البته رسانه کمک کرده که بیاموزم، کارشناسان مختلف، مسئولان مختلف اومدن حرف و سخن گفتن، بالاخره تو حرفات یاد گرفتیم و تونستیم مطالبه گر باشیم. اما خود من معتقدم که رسانه با همه بردش اونقدر نمیتونه اثرگذار باشه مگه اینکه مردم رو ببره به سمت مطالبه گری. حالا دانشجو بالاخره قشر به نوعی مرجع دیگه، یعنی مثلا انتخابات که میشه مردم میان به دانشجو میگن آقا من به کی رأی بدم، کسی که نمیدونه. شاید مهمتر از انتخابات چیزای دیگه باشه تو زندگی مردم که میان از گروه های مرجع میپرسن. شما گروه های مرجعید، فرق میکنه مطالبه گری من تو رسانه با شما که به عنوان گروه های مرجع شناخته میشید. من دیروز صحبت رهبری رو فرصت نکردم ببینم یا مطالعه کنم، اما ایشون ظاهرا از یکی از جنبش های دانشجویی هم صحبت کردن، درسته؟
بله
و گفتن که مثلا سیاه نمایی نباید صورت بگیره، درست میگم؟
بله.
اگه بخوایم همون جنبش دانشجو رو مبنا قرار بدیم، کجای روششون غلطه که رهبری این رو در از باب یادآوری و تذکر گفتن؟
یعنی به هر حال تذکر نمیگم، کار ما کار این جنبش دانشجویی کار حساسیه، به خاطر اینکه دست می‌داریم روی نقاط خلأ کشور.
خب
و با نگاه کاملا امیدوارانه، یعنی به قصد اصلاح، به قصد عزم و حضورتون بهتر شدن شرایط.
آخه ابزارتون دست... چیه؟ مثلا ببینید، من حقوقای نجومی که منتشر شد یادتونه دیگه، از بانک ها و بیمه ها منتشر شد دیگه، گفتن بله. آقا بیمه ها و حقوقای نجومی میگیرن بانک ها، بعد گفتن جنبش دانشجویی کشور این رو در واقع میشه گفت به رسانه کشونده پاش رو و گفتن بله. آقا در حالی که خود جنبش دانشجویی ما کجا میتونه سر از حقوق نجومی یه کارمند بیمه یا مثلا چه میدونم رئیس صندوق توسعه ملی در بیاره؟
من باور هست دیگه است، یعنی این فرمایش شما صحیحه،
درست،
که افرادی هستن که دسترسی به اطلاعات خاص دارن، اینها میان بخشی از بدنه جریان دانشجویی رو دستاویز خودشون میکنن و از اینا سوء استفاده میکنن برای اینکه مقاصد سیاسی خودشون رو به ارزم به حضورتون کرسی بنشونه.
خب
به این معنا که اینها به هر حال دیگه توی نهادی هستن که دسترسی خاص به اطلاعات دارن، یا به هر حال خودشون یه سابقه ای داشتن، به هر حال قصد دارن که مثلا جناح رقیبشون رو یا آدمهای در واقع رقیبشون رو حذف بکنن یا بهشون فشار وارد بکنن، میان بعضن این
خب به نظرم ارتباط ما با آقای بزرگخو قطع شد، همکارانم تلاش میکنن ارتباط رو دوباره برقرار بکنن با ایشون و بتونیم ادامه صحبتشون رو هم بشنویم. البته جان کلامشون رو گفتن، اما خب حالا بر تقدیر تلاش همکارانم برای این است که بتونن ارتباط رو با ایشون برقرار کنن. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست، خواهش میکنم اگر امکانش بره و براتون هست، نرم افزار کاربردی ایران صدا رو گوشی های هوشمندتون نصب کنید. اگر یه وقت داخل خودرو نبودید و خواستید رادیو رو همچنان گوش بدید، میتونید از طریق گوشی های هوشمندتون برنامه رو گوش بکنید. اینک ساعت 12:37:37 است. این برنامه زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. روی داد آقای به بزرگ خوب، ارتباط شما قطع شد، من عذرخواهی میکنم به خاطر اشکال فنی که پیش اومد. در خدمتتون هستیم جناب بزرگ خوب، صحبت صدا منو میشنوی قربان؟ خب ظاهرا ارتباط ما دوباره با ایشون قطع شد. یه فاصله کوتاه از همکارانم، نه فاصله ندید بچه‌ها، بذارید من دو تا پیامک بخونم. عرض کنم که 0992-1866 گفتن چیزی به اسم خودروساز نداریم، یه ده فرصت طلبن، جز نابودی سرمایه های ملی و حیف میل بیت‌المال هیچ دستاوردی نداشتن. این نظر شما شنوندگان عزیز هستا. هزینه کرده 250 میلیون دلاری برای طراحی صندوق 206، هزینه کرده 170 میلیون یورویی برای تولید خودرو در سنگال، آذربایجان و باشگاهداری شرکت های تو در تو و خودسهامداری، اینا مشکلاتی که خودروسازا برای ما به وجود آوردن. آقای بزرگ خوب به ما پیوستید قربان؟
بله بله.
من سلام مجدد میگم، اگه ممکنه جمع‌بندی بفرمایید.
سلامت باشید. بله بنده عرض کردم که قبول دارم ممکنه برخی از افراد خاص این اطلاعات رو بدم و سوء استفاده بکنم، اما تو این نباید باعث این بشه که همونطور که رهبری هم فرمودن، اصل این داستان مطالبه گری و اصل این داستانی که بچه‌ها از اون روحیه اصلاح گری خودشون مطالبه گری و نگاه کردن به کمبودها و تلاش برای رفع و رجوعشون در واقع عقب بنشینن، و به نظرم هر کسی هم بیاد دانشجو رو در واقع ببره توی فضایی که آقا شما حالا بنشین، یه بالاخره بنشین، زیاد در واقع وارد قضایی نشو، این به اصل ماهیت اون جنبش دانشجویی ضربه میزنه و حتما در واقع با رعایت اون حساسیت ها که ابتدای عرضم گفتم باید امر مطالبه گری به صورت جدی انشالله در کشور پیش بره.
خیلی متشکرم آقای بزرگ.
سلامت باشید.
روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ.
زنده باشید. خب توضیحات آقای بزرگ رو شنیدید. دبیر محترم انجمن تحکیم وحدت، صحبت از تحکیم وحدت که میشه، تحکیم وحدت 30 سال پیش با الان خیلی فرق میکنه ها. یعنی مطالبه دانشجویان در 3 دهه گذشته در قالب این تشکل دانشجویی با الان زمین تا آسمون البته فرق کرده. ان شاءالله که همونطور که رهبری گفتن دانشجویان همچنان مطالبه‌گر باشن، نه فقط تحکیم وحدت، همه جنبش های دانشجویی از عدالت خواه بگیر تا سایر تشکل ها این مطالبه‌گری رو درشون ما شاهد باشیم. با ما همراه باشید با رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. بریم به بخش مناظره گونه، چون مناظره معمولا یک ساعت وقت میخواد، مطمئن وقت ما اینجا خیلی کوتاهه برای این مناظره. میخواییم به بحث تفاوت قیمت خودرو در بازار به نسبت کارخونه بپردازیم. جناب آقای آرش محب‌نژاد، دبیر محترم انجمن قطعه سازان، و جناب سیاه‌کلی از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس رو خط ارتباطی مون هستن. آقای سیاه‌کلی سلام عرض میکنم.
سلام و قبول ساعت دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای محب‌نژاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما جناب راسخ عرض سلام دارم، همچنین جناب سیاه‌کلی عرض سلام دارم خدمت شما و بله معزگی عرض معزگان مجلس مجلس هم سلام.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای سیاه‌کلی چرا بین قیمت خودرو در بازار به نسبت کارخونه اینقدر اختلاف هست؟ خیلی ها میگن کمبود عرضه یا ناتوانی در تولید. خیلی بعیده که ما نتونیم واقعا قطعی رو در داخل کشور تولید کنیم. حالا تو شرایط تحریم این گونه بود که، یعنی قبل از تحریم این گونه بود که واردات به صرفه تر بود تا تولید، اما گمون نکنم نتونیم تولید کنیم. آیا واقعا به نظرتون با کاهش تولید، یعنی که ما نمیتونیم تولید رو افزایش بدیم، باعث این اختلاف قیمت شده یا خیر؟
عرض شما که کلن در باب فاصله قیمت واقعی و قیمت کاهده یک عامل نقش اساسی داره و اون هم عرضه و تقاضا.
خب
راجب خودرو هم نیست، هر کالایی در بازار نسبت به تقاضا کاهش داشته باشه قیمتش کاذب افزایش پیدا میکنه. و وقتی که مثلا شما یک کیلو سیب دارید و 20 نفر تو نوبت خریدشن، خب یک کیلو سیب افزایش پیدا میکنه.
خب چرا نتونستیم تولید افزایش بدیم؟ آقای
سیاه‌کلی در باب خودرو ببینید نیاز بازار از 1 میلیون تعریف شده تا 2 میلیون در سال.
خب
حالا ما میانگین بگیریم یک و مثلا 400-500 هزار تا خودرو ما نیاز داریم.
خب
میزان تولید ما همیشه کمتر از میزان تقاضا بوده.
بله
البته در بعضی از مقاطع ما تولید با تقاضا رو رسوندیم و قیمت خودرو هم کاهش چشمگیری داشته. مثلا در دوره آقای احمدی‌نژاد شما یادتونه ما به مردم وام دادیم و اندازه قیمت خودرو تقریبا وام دادیم و مردم خودرو خریدن.
خب ما 93 هم وام دادیم آقای سیاه‌کلی، ما 93 وام ندادیم.
بله عرض می‌کنم
در دوره آقای احمدی‌نژاد که خودروی 5 میلیونی شد 20 میلیون که خود آقای احمدی‌نژاد گفت کیلو چند
در یک دوره ای.
نه
آخه در دوره
ای بله.
بله ما وام می‌دادیم مردم می‌خریدن، کسی خودرو نمی‌خرید.
خب
چرا نمی‌خریدن؟ برای اینکه میزان توزیع بیشتر از تقاضا بود.
بله
این داستان اصلا چیز خیلی ساده و ابتدایی در بحث‌های اقتصادی.
بله
ما الان میزان تولیدمون کمتر از 1 میلیون هست.
بله
و تازه امسال هم سایپا هم ایران خودرو کاهش تولید داشتن.
درست.
بنابراین این کاهش تولید هم دوباره حرص و ولع رو در بازار اضافه میکنه.
بله
و قیمت کاذب ایجاد.
خیلی متشکرم.
من یه جمله عرض میکنم، شما اصلا همین خودرو رو بگذار کنار، اصلا فکر کن ما خودرو در کشور تولید نکنیم،
بجاش
گاری تولید بکنیم.
درسته.
شما مطمئن باش چون مردم نیاز دارن به چهارچرخ، گاری رو به 200 میلیون می‌خرن چون نیاز دارن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای محب‌نژاد
بفرمایید. من در خدمت.
توضیحات آقای سیاه‌کلی چقدر به واقعیت ها نزدیکه؟ آیا ما واقعا میتونیم قطعه تولید کنیم؟ مثلا ما الان مشکل سرمایه گذاری در حوزه تولید قطعه رو داریم که بعضی قطعه ها تولید نمیشه، ماشینا تو پارکینگ ها میخوابه و میگن به خاطر یک یا دو قطعه.
ببینید اساس و چارچوب فرمایش جناب سیاه‌کلی 100% درسته، اصول و مبانی اقتصاده و 100% بنده با ایشون موافقم. اما این که چرا عرضه و تقاضا نمیخونه، یکی دو تا عامل مشخص داره. یکی قیمت گذاری دستوری باعث شده خودروساز زیان میکنه و این زیان رو به زنجیره تامینش تحمیل میکنه و از طرفی نقدینگیش آب میشه، ذوب میشه. ما سال الان ما صحبتمون اینه، برای سال جدید فرمان 8 بندی ریاست جمهوری مبنی بر ارتقاء کیفیت و افزایش حداقل 50% تیراژ ابلاغ شده. خودروسازها هم یه خود فراتر از این رفتن، برنامه هایی که دادن برنامه های متفاوت جهنمی. هر دو خودروساز گفتن ما 50 چیه، بالای 60% میخوان افزایش تیراژ بدیم. من به همون منوالی که آقای دکتر سیاه‌کلی بحث شروع کردن میخوام بر اساس مبانی اقتصادی 2-3-4 تا بر اساس تورم سال، پیشبینی تورم سال 1401 و بر اساس افزایش تیراژ مد نظر خودروسازا حداقل 2.5 برابر سال 1400 صنعت خودرو نقدینگی نیاز داره. به عبارت دیگه 150,000 میلیارد تومان ما نقدینگی مازاد بر سال 1400 میخوایم که بتونیم تیراژ مد نظر وزارت صنعت معدن تجارت و مد نظر ریاست جمهوری با اون کیفیت رو تولید کنیم.
همچی وعده هم داده شده آقای مهیبی نژاد به خود سازن؟
اصلا همچی وعده داده نشده. یعنی ما همه دستور میدن، مجلس دستور میده، ریاست جمهوری دستور میده، وزارت صنعت دستور میده، مگه کیفیت و تیراژ دستوری میشه؟
آقای سیاکلی اصخایی میکنم آقای مهیبی نژاد یه لحظه کوتاه.
الزامات این دستور و این برنامه اول فراهم بشه،
بله.
نقدینگیش، شیوه قیمت گذاری دستوریش،
بله.
کل زنجیره تامین. الان تنها طرحی که رونمایی شده برای جبران کسری نقدینگی،
بله.
این بحث زنجیره تامین مالی زنجیره تامین یا STF، این خب لازمه ولی کفایت نمیکنه.
فلزا
من از الان اعلام میکنم بذارید ثبت بشه اوایل سال 1401. اگر پیش نیازها و الزامات این تحقق افزایش تولید، افزایش تیراژ و کیفیت فراهم نشه، به همون تناسب تیراژ و کیفیت و به خصوص تیراژ افزایش پیدا نمیکنه و ما میزان تقاضامون یه چیزی حدود تقاضا با توجه به قدرت خرید و با توجه به نیاز بازار 1,200,000 دستگاه خودروه. آقای سیاکلی کامل درست میگه، تا وقتی 1,200,000 تا خودروی داخلی عرضه نشه و کسریش با واردات جبران نشه، بازار از التهاب نمیخوابه، شکاف بازار از بین نمیره. و همین هاشه
با همین ممنونم. با ما باشید آقای مهیبی نژاد. آقای سیاکلی، آقای مهیبی نژاد گفتن که مجلس تکلیف میکنه یا دستور میده، دولت تکلیف میکنه و دستور میده که این کار صورت بگیره. اولا مجلس این کار کرده یا نه، کجا؟ یک. دو، این که اگر واقعا هر دو بزرگوار شما و آقای مهیبی نژاد یک دیدگاه و یک عقیده دارید، چرا تلاش نمی‌کنید برای آزاد کردن واردات خودرو، کاری که تصویب کردید، فرستادید شورای نگهبان؟ هیچ اختلاف نظری وجود نداره، هیئت‌عالی نظارت مجمعی که این رو بی پاسخ گذاشته و معطل کرده این مصوبه مجلس رو. اگر واقعا نمیتونیم تولید زیاد کنیم به دلایلی که گفته شد و نمیتونیم اون زنجیره تأمین رو بهش کمک کنیم، تزریق مالی بکنیم، چرا این امتیاز رو نمیدیم آقای سیاکری؟
هر موضوع شما که ببینید در مورد واردات و صادرات، من اولی جمله ایگم بعد این مسئله مهم
فقط آیا اسیا کردیم ما چون فرصتمون کوتاهه تیتروار بگید این رو
کوتاه بگید.
ممنونم.
فرصت کوتاه نمیشه حل کرد ولی من عرض بکنم.
بله بله.
ببینید ما باید یاد بگیریم که هر محصول تولید داخل باید صادرات داشته باشه.
خب.
بگو اصلا 5%، 10%، 20%، یه عددی با صادرات داشته باشه.
خب.
وگرنه اون تولید نمیتونه ادامه دار باشه، یه روز میمیره و مرگش فرا میره.
خب چرا نمیذارید بمیره؟ آخه ما که خود رو به جای صادر نمی کنیم که.
عرض میکنم در مورد واردات هم همینجوری، هر محصول خارجی باید واردات داشته باشه. شما بگو 5%، 2%.
درسته.
یعنی ما نباید واردات رو ببندیم، نباید صادرات رو ببندیم.
درسته.
این دو تا لازم و ملزوم یک دیگرم. ما
درسته.
درکمون از صادرات و واردات غلطه. ما هم باید واردات بشه هم صادرات، منتها اینا رو با تعرفه، پلکانی، فرموله، بر اساس نیاز، بر اساس تنظیم بازار تنظیم میکنن. خب دولت در این زمین تنبلی میکنه و راحت در این کار سلبی. آقا ببند بگیر، این که نمیشه اداره کرد کشور رو. اما مطلب دیگری که میخوام عرض بکنم، ببینید اگر ما تولیدمون زیاد شد،
خوب.
بر اساس تقاضا و تقاضا رو پوشش داد،
بح.
قیمت دیگه افزایش پیدا نمی‌کنه، قیمت حاشیه‌ای نخواهیم.
حالا الان این مهمه، گفتن نمی‌شه این کار.
اجازه بدید.
بله بله.
سوال اصلی این است که آیا اصلاً این قیمتی که امروز خودروسازهای ما دارن میدن قیمت واقعی؟ حتما واقعی نیست. ما الان گران داریم می‌گیم.
یعنی قیمت دستوری هم گرانه؟
به شدت گرانه.
خوب.
ببینید ما مشکلمون چیه؟ ما مشکلمون در کشور ما اینجوریه.
درست.
هر وقت که هزینه های تولیدمون افزایش پیدا میکنه قیمت رو بالا میبریم. در دنیا هزینه رو مدیریت میکنن.
بح.
ما در خودروسازی هزینه های اکینا زیاد داریم.
بح.
برای چی باید از جیب مشتری بره؟
خب
پس ما قیمت باقی خودرو رو باید در بیاریم.
با واردات هم که موافقید شما آقای زاکری دیگه.
تورم داریم اینا ما بره بالا.
آقای زاکری شما
با تورم باید بره بالا. اما آیا اساسا این قیمت درسته؟ بنده با 10 تا دلیل اثبات میکنم که قیمت خودرو موجود بیش از 30% گرانتر از قیمت واقعیه.
بسیار خوب. آقای محبی نژاد.
من از فرمایش آخر آقای سیاکلی شروع میکنم.
بله.
توی ما زنجیره تامین خودرو سازی هستیم و 86% خودرو و در نتیجه قیمتش قطع است. من با 100 دلیل آقای سیاکلی اثبات میکنم که با توجه به افزایش نرخ نهادهای تولید از سال 90 تا 1400 که فلزات و آلومینیوم و اینا حدود بالای 22 برابر شده و ما دستمزد رو حساب کنیم، همه اینا رو حساب کنیم، اون وقت میشینیم با هم صحبت میکنیم یه بحث قیمت درب کارخانه با قیمت های حقیقی و واقعی تفاوت داره. تمام این عتینایی که جناب سیاکلی اشاره میکنن و بندم تایید میکنن، همه این عتینا 2% قیمت خودرو نمیشه. یعنی ما تو بهره‌وری و نیروی انسانی و اینا بگه شما هر چی منم بدبینانه نگاه کنم 5%، پس ما 5% میذاریم بابت این قضیه. از من تمام شد جناب سیاکلی. و اما راجع به واردات، نه پای مجلس به شدت وسط واردات و هیچ قانونی نیست که جلوش گرفته باشه الا مصوبه سران قوا که یکیش رئیس مجلس بوده. پس سه تا شخصیت حقوقی رکن مملکت یه روزی نشستن تصمیم گرفتن بنا به مصالحی که اینجا جای باز کردنش نیست واردات خودرو ممنوع.
بله.
ما قانونی بابت ممنوعیت واردات نداریم. همون سه تا بزرگوار که یکیش هم سازمان یا شخصیت حقوقی مطبوع جناب سیاه‌کلی دوباره بشینن بگن آزاد، این که کار سختی نیست. عرض من تمام شد.
متشکرم آقای سیاه‌کلی. چون ما یه بحث گفتگو دیگه هم داریم، فقط در قالب طرح سوال بفرمایید خیلی کوتاه.
بله. من
تو گفتگوی اقتصادی برنامه رو پیگیری خواهیم کرد تو یه روزی از روزهای.
آقای محبی سوالم این است که یه قطعه‌ای که از قطعه‌ساز خرید میشه تا سیران خودرو به پای مردم میزنه چقدر قیمتش تغییر میکنه؟ از نظر بنده کفش 100% تا 400% این تغییر میکنه. این یعنی عتینا، یعنی خرج عتینا.
یه سوال هم شنونده هم پرسیدن آقای سیاکری و آقای محبی.
من دوست این مسئله رو جواب بدم یا نه؟
خیلی کوتاه اگه ممکنه.
ببینید مردم که پول قطعه نمیدن، مردم پول خودرو میدن. توی خودرو هم که قیمت تمام شدهش همه چی مشخصه. هزار تا نهاد نظارتی الحمدلله بیش از مثل اون قایلی که یه نفر پارو میزد 10 نفر هی میشمردن که پارو بزن، الان ما 100 نهاد نظارتی داریم رو خودرو. خب برن در بیارن همه اینایی که جناب سیاکلی میگه در آوردنش کاری نداره. ایشون یه روزی هم ما
هفته آینده بنده در
سال محکم سیاکلی من به نیابت از جامعه قطع سازی به عنوان یک مرد نفر از مردم ایران از شما به عنوان نماینده خودمون میخوام اگر مافیای خودروی مورد ادعای شما وجود داره افشا کنید، برخورد بکنید، خیانت نکنید. اون که هست حتما بکنید و این مباحث هم اثبات کنید، روی شکن کنید بابا. و یه نکته دیگه من بگم راجع به صادرات، هیچ کسی جز صادرات رو نگرفته الا تحریم، ما فرافکنی نکنیم. الان هم فقط صادرات امکانش توی قطعه تا یه حدودی مهیاست. این محبوب خودرو بحثت اصلا آی سیاکلی ما بگیم فرمایش شما صحیح، پس ما یه سری موانع صادرات داریم که کسی ممنوع نکرده. شما فرمودید جلوی صادرات و واردات رو میگیرن، واردات رو سرانه ما گرفت صادرات
هم. آقای محبی نژاد من از شما معذرت میخوام. آقای سیاکلی شما هم همینطور انشاءالله تو هفته آتی در یکی از برنامه‌های گفتگوی اقتصادی با حضور شما دو بزرگوار و دیگر کارشناسان و مسئولان این موضوع رو بهش می‌پردازیم، چون الان فرصت ما واقعا محدوده. ممنونم آقای محبی نژاد. آقای سیاکلی از شما
ارادتمند، از آقای سیاکلی و مردمم خداحافظی.
آقای سیاکلی خداحافظ باشه. خب من عذرخواهی می‌کنم از شما مخاطبان گرامی که این بس نیمه تمام، گفتم شبه مناظره از مناظره نیست. اما الان جناب حجت الاسلام آقای نصیرایی از نمایندگان محترم مجلس و سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی رو خط ارتباطیمون هستن. میخوایم درباره نقدی که به وزیر فرهنگ کردن اگه اشتباه نکنم در حوزه قانون تسهیل سود و مجوزهای کسب و کار بپرسیم. آقای نصیرایی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. از ادب و ارادت خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و و آرزوی قبولی تئاتر.
قربون شما.
همه شما بزرگوار.
خیلی متشکرم. نقدتون رو مطرح می‌فرمایید آقای نصیرایی؟
حالا البته موضوعی که به من گفتن حالا این موضوع نبود.
اشکال نداره. همون بحث قانون تسهیل سود و زیان کسب و کار رو بفرمایید.
گفتن با سخنگویان برنامه هست.
بله بله بله.
گزارشی از
بسیار خوب بفرمایید. گزارشونو بفرمایید.
کمیسیون فرهنگی.
ممنونم آقای نصیرایی بفرمایید.
چون که خب هفته گذشته و در هفته قبل ترش نقشی که دوستان در کمیسیون فرهنگی بیشتر روی این حوزه بحث‌های نظارتی یک در واقع تأکیدی داشتن که خب در کنار بقیه برنامه‌هایی که کمیسیون حالا دنبال می‌کنه در حوزه تقنین، حوزه نظارت رو هم به صورت جدی در دستور کار بوده و هست و به همین دلیل هم در واقع دعوت شد از وزرای محترمی که مرتبط با کمیسیون هستند، هم وزیر محترم ورزش و جوانان و همچنین وزیر محترم گردشگری و صنایع دستی و میراث فرهنگی دعوت شد از هر دو بزرگوار و همکاران ما سوالهایی که داشتن از بزرگواران رو مطرح کردن که حالا تو بخشای مختلف اونها توضیحاتی رو همراه با معاونینشون تشریف داشتند و تو بخشای مختلف فعالیت‌هاشون، برنامه‌هاشون احیانا نقدها و اشکالی اگر احیانا وجود داشته رو خب اونجا بهش پرداخته شد که و بحثایی که باید دنبال بشه در حوزه وزارت ورزش و جوانان. خب همکاران در بحث این پروژه های نیمه تمام ورزشی که در کشور وجود داره، توجه به مناطق محروم در حوزه ورزش، توجه به رشته های همچون سوارکاری و کشتی و شنا که خب به هر حال تأکیدات بیشتری هم نسبت به اینها هست که باید توجه بکنن، بحث عرض به حضورتون که ورزش بانوان و تدوین آیین‌نامه وزارت ورزش و جوانان از محضرتون و موضوع بعضن مهاجرتی که بعضی از ورزشکاران ما داشتن، اینها موضوعاتی بود
خیلی
که
در
ورزش و جوانان بهش توجه شد.
ممنونم آقای نصیری، چون به اذان داریم نزدیک میشیم، من عذرخواهی میکنم و ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. از همه شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. پیام‌هاتون رو دیدم، فرصت نشد که رو آنتن بخونیم. ممنونم، به خدا نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از شبکه رادیویی گفتگو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.